کمالیه ایست که هم در ذات حق تعالی وجود دارد و اونها چیزهاییست که ثابت است برای حق تعالی، که صفات عین ذات میگویند، اون صفات ثمانیه که عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، و صفاتی دارد سلبیه، اون صفاتی که از او سلب میشود، یعنی در او وجود ندارد و نیست، مثلا مرکب نیست، حق تعالی مرکب نیست، هر موجودی مرکب است از دو شیء اقلا، ولی به اعتبار وجود و ماهیت باشد، ولی ذات حق تعالی به هیچ وجه ترکیب در او راه نمی آورد. تو وجود بحت و بسیط، وجود بحت و خالص بسیط است. این یکی از صفات سلبی است که باز میگن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی تختنید و خالق. این از صفات سلبیه میگوین. به اعتبار دیگر صفات جلال میگوین و صفات جمال میگوین. صفات جمال اون صفاتی است که باعث یعنی ظهور کمالات مقام احدیت است و جمال حضرت است، حضرت احدیت، که همون صفات ثبوتیه باشد، به نام صفات جمالیه نام برده می شود، که صفات لطف باشد در واقع. و بعض صفات هست که عدمیست، اون صفات عدمیه صفات سلبیه، صفات جلال به اعتباری می شود، و به اعتبار دیگر صفات حق تعالی صفات حقیقیه است و صفات اضافیه و صفات حقیقیه ذات اضافه. اونهایی که نسبتش به خالق است، یعنی ارتباط اضافهی میخواهد و دو طرف میخواهد، اونها رو صفات اضافیه محضه میگن، مثل رازق. رازق یعنی روزی دهنده، این مرزوقی هم میخواد، تا مرزوقی نباشد که روزی رازق اطلاق نمیکرد. خالق مخلوقی هم میخواهد، اینها رو صفات اضافیه میگن. و بعد صفاتی هست که جنبه لب در او قلبه دارند، اون مثل صفات رعوف، رحمان، رحیم، غفور و امثال اینها، اونهایی که جنبه لب او رو میرساند، آمرزندگی او، مهربانی او، عطوفت او، رحمت او و امثال اینها، اینها رو صفات به اعتباری صفات جلال جمال باز میگیم. یک بعض صفات هم هست که صفات قهر میگوین، صفات قهریه، لطف و قهر، صفات قهریه اونهایی که دلالت بر سخط حضرت حق میکند تعالی شأنه، مثل قهار مثلا، منتقم و امثال اینها، اونها رو صفات قهریه، صفات قهریه مینامند، که لطف و قهر زاهد نکند گناه، که قهاری تو، ما غرق گناهیم که قهاری تو، اون قهارت خاند و ما قهارت، آیا به کدام نام خود داری تو؟ قهار صفت لطف است، قهار صفت قهر است، صفت غضب است. این صفات جلال و جمال است، که صفات حق تعالی دو مرحله دارد، یکی صفت جلال، یکی صفت کمال، جمال، صفت لطف، صفت قهر. به اعتباری صفت تنزیه، صفات تنزیهی، صفات تشبیهی. صفات تشبیهی همون صفات ثبوتیت، عالم، قادر، دانات، همون تو از چه جهت تشبیه میگن؟ با واسه این که شباهت دارد، از این مرحله ما به او شباهت داریم و او به ما، مقصود از این جهت تشبیه، علم، دانایی، و الا ما در هیچ مقامی به او شباهت نداریم. اما چون که ما خیال میکنیم دانایی همین است که ما داریم، اما خیال میکنیم که دانایی او هم این است، این است که اینها اینطور چطور صفات تشبیهیه میگن. صفات تنزیهیه اون صفاتی که او از اونها دور هست، که باز همون صفات سلبیه باشد، که به اعتباری صفت تنزیه این گفتی میگن. در مرحله امکان وقتی وارد می شود صفاتی که ارتباط پیدا می کند، خالق به مخلوق و مخلوق به خالق، دو نام برش اطلاق می شود، جابر و تفویض. جابر اون صفت اون جنبه اراده اوست و تسلط او و مهیمن بودن او و قدرت کاملهی که نسبت به همه موجودات مسلط است و احاطه دارد، همه مقهور اراده او هستند. او ممیت است، او محیط و امثال اینها، این صفات جبره. اما صفات و تفویض چیه؟ تفویض واگذاریه به خلق و مخلوقات و ممکنات است، که یکی از مسائل مهمه کلامی که هم متکلمین هم فلاسفه هم عرفا همه در این باره گفتگوهای زیادی کردن صفت مسئله جبر و تفویض است. اشاعره معتقدن به این که بندگان خدا عباد در کارهای خودشون مجبور هستند و خداوند اونها رو وادار می کند، در همه چیز مجبور هستند. بنابراین دنبال است بهشت و جهنم مجبور هستند، مجبور است که عبادت بکند، اونوقت اون کسی که عبادت می کند به طبع می رسد به بهشت، مجبور است که معصیت بکند، اون کسی که معصیت می کند به طبع مجبور است ببرد به جهنم. خلاصش اینه، ولی نه اینکه این طوری بگویم، ولی خلاصش این است که معنی جبر این است که بندگان عباد در کارهای خودشون اراده و اختیاری از خودشون ندارن، بلکه همه تحت اراده حق هست. معتزله قائل به تفویض هستن، تفویض یعنی واگذاری، میگوین معتقد هستن به این که خداوند امور عباد را به خودشون واگذار کرده و هر کدوم اونها میخواهن کار خوب میکنن، میخواهن کار بد میکنن، اگر کار خوب بکنن به بهش میروند، کار بد بکنن به جهنم میروند. و آیاتی هم استدلال میکنن در این، مثل فهدینا و نجدین و امثال اونها، اونها هم استدلالایی دارن با آیات قرآنی، انک لا تهدی من احبابک ولکن الله یهدی من یشاء و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و امثال اینها، که دلالت میکنه به اینکه هدایت و اضلال از حق تعالی. این عقیده اشاعره است که قائل به جبر هستند. عقیده معتزله که قائل به تفویض هستند، با همون آن مثل آیه‌ای که گفتیم فهدیناه النجدین ان لیس علی الانسان الا ما سعا و امثال اینها، که اینها تمام دلالت دارد بر تفویض. ولی آنچه که از اخبار ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است، میفرمان لا، که خدمت حضرت عرض میکنن که آیا جبر است عقیده اشاعره درست است یا عقیده معتزله؟ میفرمان لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین و منزله بین المنزلتین اوسع بین من ما بین السماء و الارض، تقریبا بین عبارات. میفرمان نه جبر است نه تفویض، بلکه امری است بین این دو امر و منزله است بین دو این دو منزله که وسیع تر است بین از آسمان ها و زمین ها. یعنی خلاصه این که خداوند به ما البته اراده داده، اختیار داده و معین کرده که باید براه رو نشون داده، ولی اراده ما به اراده اوست، اراده ما به اختیار خودمان. یعنی معین فرموده است به این که اراده بکنید، ولی اون کی اراده رو به ما داده؟ خداوند. پس در عین این که اراده داریم، اراده ما به اراده اوست. و به عبارتی که خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه میفرماید، میفرماید اونهایی که قائل به جبر شدن، فقط چون در هر امری میگوین عللی هست، علل قریبه و علل بعیده، علل معده و علل اصلی و علل بعیده، علل قریبه. مثلا این کاری که امروز انجام میدهیم، میرویم بذر میکاریم، تخم میکاریم، این علتهای قبلا دارد. یعنی ما قبلا باید این درو کرده باشیم، این تخم تهیه کرده باشیم، اون زمین را آباد کرده باشیم و فکر آینده شده باشد به این که ما میخواهیم برای این که محصولی برداشت کنیم و امثال اینها، علل بعیده ای که شاید از سالهای سال همینطور اینها پشت سر هم، یعنی اگر این گندمی که پارسال بود پیدا شد نمی بود، خب این گندم بذر امسال هم نبود. پس اون علت اینه، اون چه که گذشته بود اون علت. پس افرض کنیم از 100 سال پیش، 1000 سال پیش، اون بذری که 1000 سال پیش کاشته شده، اون یکی از علل معده است که برای این بذر امسال ماست. برای چی؟ برای اینکه اگر اون کاشته نمی شد و اون زمین رو شخم نمی کردن، اون زمین رو آباد نمی کردن، بعد اون سال بعد پیدا نمی شد. اگر سال بعد پیدا نمی شد، سال بعد، پس اینها همه علل معده هستند، به اصطلاح حکما علل معده هستند. اونهایی که قائل به جبر هستن، علل نظر به علل بعیده دارن، یعنی حق تعالی شانو، چون علت اصلی، علت العلل، علت اصلی ذات حق تعالی شانو، و بعدم اون عللی که عوالم عالیه باشد، عالم جبروت و نفوس عقول مجرده و نفوس مدبره که اینها علل بعیده هستن. اونها اشاعر خیال کردن هموناست، این علل قریبه از نظر انداختن، این است که گفتن خب ما معلول اون علت ها هستیم و به هیچ وجه اختیاری از خودمون نداریم. اونهایی که گفته قائل به تفویض شدن، همین علل قریبه رو نگاه کردن، دیدن به این که من امروز کار میکنم، بیل میزنم یا تخم میکارم یا آب میدهم، شیار میکنم و امثال اینها، نظر به گذشته نداشتن و نظر به علل بعیده نداشتن، گفتن در اختیار خودمون. در صورتی که عقل حق این است که همه این علل دست در کار هستن، از حق تعالی شانه، ذات حق تعالی شانه که علت العلل است و همه موجودات را خلق کرده و همه این وسائل ایجاد کرده، این ها همه هست تا میرسد به علت فعلی که علت غریبه باشد. این به اصطلاح فلسفی. اما به اصطلاح عرفانی ما میگوییم خدا، همینطور که گفتیم، خداوند اراده‌ای به ما داده، اختیاری به ما داده، راه رو نشون داده که از این طرف برویم یا از اون طرف برویم. اما زیادتر از اون اندازه‌ای که خدا معین کرده نمیتوانیم برویم. مثلا خدا معین کرده بین که 10 روز باید مثلا این مدت عمر 10 سال باشه یا 100 سال، زیادتر از اون دیگه نمیتوانیم، حدش معینه. اون اندازه هم که معین شده مجبوریم که یکی از اون براره. خدا فرموده یا از این راه بروید یا از این راه، به اراده خود ما معین شده، ولی مجبور میکند به این که حتما یکی از این دو راه رو باید انتخاب بکنیم، نه این که یک جا اگر هم یک جا در جا بزنیم باز مثل این که راهی ره، راه شقاوت رو انتخاب کردیم. یعنی یا باید در راه سعادت برویم یا راه شقاوت، که عبارت باشد از این که در جا بزنیم یا به طرف نقطه مقابل سعادت منحرف بشیم. پس مجبوریم یکی از این دو راه رو انتخاب کنیم. پس در عین اینکه مجبوریم باید اراده و اختیار داریم. این معنی جبر و تفویضه. حالا مقام جبر و تفویض همون اراده حق تعالی است، صفت قهاریت و صفت افاظت. این است که در این مرحله جنبه جبر و تفویض پیدا میکند. به نظر به خالق، نظر به خالق که بکنیم، جنبه جبر و تفویض، اصطلاح جبر و تفویض، همون جبر و تفویض از این طرف که اسم میشود جذب و سلوک، یعنی اگر از طرف بنده حساب کنیم جذب و سلوک میشود، که خدمت مرحوم آقای سعادت علی شاه عرض کرده بودن و جبر و تفویض فرموده بودن جبر و تفویض در وجود صالح همون حالت جذب و سلوک. اون کسی که حقیقتا مجذوب باشد غیر حق تعالی شأنه را نمیبیند و نظر به غیر نداره، این است که همه چیز رو او میبیند و اراده او رو در همه جا کار کن میبیند. این حالت جذبه، همون جذب لازمه جذبه. اون که سلوک در او غلبه دارد، هنوز جذبهی و گرمی شوق، گرمی و شوق سلوک در او، شوق رفتن در او نیست و عشق و محبت در او نیست، فقط همین اراده خودش به موثر میبیند. اما اون که جامعه بین جذب و سلوک، هم اراده او، هم امر او و اراده او که محیط است و مسلط است بر اراده ما، پس همون اصطلاح جابر و تفویض از این طرف که نگاه کنیم، یعنی از طرف بنده که نگاه کنیم، جابر و سلوک نام برده میشه. اینها همه مراحل مختلفی که به اصطلاحات به اصطلاح فرق میکنند. حالا وقتی به این به اعتبار دیگر همین جنبه جذب و سلوک حسن و عشق نام گذاشتیم. حسن یعنی نیکویی، عشق یعنی علاقه و جذب. حسن یعنی به اصطلاح به اعتبار دیگر همون جنبه جلوه و نمایش دادن، چون حسن یعنی هر چه خوبی، خوبی مال وجوده، مال حقیقت هستی، حقیقت هستی هم مال ذات حق تعالی شأن و حسن مطلق اوست، خوبی مطلق اوست و حسن مطلق اوست. این وقت عشق چیه؟ عشق این است که همه موجودات منجذب می شوند به، یعنی این است که منجذب می شود به طرف اون خوبی. همانطور که ما می بینیم وقتی که چراغ پیدا شد، می بینیم تمام این حیوانات، پشه ها، حیوانات دیگه همه در اطرافش این جنبه جذب می کشاند. او حسن است، این جذب که به خودش می کشاند. یا آفتاب که ظهور کرد، می بینیم تمام ذراتی در آف در هوا پیدا می شود. این ذرات حکم جنبه جهت رو دارد، جنبه عشق رو دارد. ولی عشق هم باید مربوطش به وجود، مربوط به هستی است. واسه اینکه تو هستی که معدوم که دیگه عشق ندارد، عدم که عشق ندارد، هستی هم که از هر کس سالا شنو و افاظه اوست، پس باید عشق هم از اون که عشق هم از اون فا احبت تو ان آره. اون عشق چیه؟ همون احبت توست، دوست داشتن، نهایت نهایت دوست داشتن و آخرین حد کمال، یعنی اون آخرین مرتبه شدت محبت که والذین آمنوا اشد حبا لله، شدت محبت به عشق. فزل عشق مأخوذ من العشق الذی اذا التف بالغضبان جف فرج به. عشق میگویند با واسه اینکه میگوید شاعر این عشق مأخوذ است از عشق، که عشق اون گیاهی است که به اصطلاح پیچک میگویند، میپیچه غیر زن نوجده که ما میگویند میپیچه، گیاهیست میپیچه، به هر درختی که پیچید اصلا جزء او میشه، میچسبه و از ریشه او شیره شده میگیره و خوش میکنه، خودش سبز او رو خوش میکنه. حالا عشق اینه، عشق اون چیزی که وقتی به درخ آب بی عشقه، اون چیزی که وقتی به درخ آب بید پریش اصلا خوش میکنه، او رو از بین میبره. حالا عشق همان افاضه وجوده که وقتی در موجود در شیعی ظهور کرد و غلبه کرد، او حقیقت و اختیار و اراده و حسبی او رو از خودش میگیره، اصلا هستی او را از خودش میگیرد و از او جدا میکند، به طوری که اراده و اختیاری از خودش ندارد. اون حسن است، این عشق است، عشق هم دنبال او، هر دوش هم از یکی است. همونطور که میفرماید کن تو کنزن مخفی یا فا احباب تو ان آرد فا خلق تو الخلق لکه آرد. من گنج پنهانی بودم و دوست داشتم که خلق شناخته بشوم و خلق کردم عالم را، خلق کردم خلق را برای اینکه شناخته بشوم. اون دوست داشتم چیه؟ اون عشق است که میگوید جلوه که از روخ از دید ملک عشق نداشت، این غیرت شد از اون آتش رو بر آدم زد. اومد مظهر عشق، مظهر کامل عیار این مقام هست، یک دیوانه انسان بنا. آمد از میخانه وحدت برون با سری پرشور از عشق و جنون. سر عشق هم در وجودش بیش ریشه کرد، سیر یزدان جای در این بیشه کرد. اومد مظهر عشق تام وجود انسان شد، نه هر انسانی، اون انسانی که برود رو به حسن، حسن مطلق ذات حق است تعالی شنو، اون انسانی که رو به او برود، او مظهر عشق میشود. هر چی بیشتر رو به او برود، او کمالش زیادتره و عشقش زیادتره. و همه موجودات مظاهر عشق هستن، همه موجودات این عالم عشق در اونها جلوه گره. ولی حسن از کیست؟ حسن از حق است تعالی شنو، حسن از حق اون عالم هم بشر هم که حسن پیدا می کنن باز مظهر او هستن. منتها فرقش اینه که حسن واحد است و او اصل است، او اصل است و یکیست، حسن هم یکیست. اما عشق از این طرفه، عشق از طرف بنده است، عشق از طرف مخلوق است، عشق زیاده، عشق زیاده. پس بنابراین اگر از هزار تا یکیش حسن، 999 تا عشق است و عشق در این عالم کار کنه. در این اینکه این عشق هم همون حسن و اون حسن هم همین عشقه، یعنی تا حسنی نباشد عشقی پیدا نمی شود، تا عشقی نباشد حسن ظهور نمی کند، که وجود تو ز من است و وجود ظهور تو به من است و وجود من از تو تلسکت از هر و لولاد لم اکن لولاد. که اگر ظهور عشق نباشد حسن ظهور نمی کند، که پریرو تا به مستوری ندارد. اومد حسن باید به توسط عشق ظهور بکنند. اومد در مراتب معنا و در مراتب سلوک عشق کل منحصر بود به حسین علیه السلام، که همونطور که گفتیم اینجا اشاره منظور اشاره به مقامات اون حضرت هست. عشق کل، عشق مطلق حسین ابن علی بود که در ظهور العشق الاعلا و المتوجه به همت العجا، مقصد العشاق، در مقصد العشاق. و بعضی خیال میکنن که بر حسین ابن علی عاشق اطلاق کردن یعنی چه، این معنی نداره. برای این که میگوید پرسید یکی که عاشقی چی؟ گفتن که چون عاشقی بدانیم. خیال میکنن مراد از عشق همین هوا و هوس ظاهری است، ای که بر صورت تو عاشق گشتی چون برون شد زن شرایش کن عشقی. اون عشق عشق معنوی بود، واقعیت عشق بود، اون جذبه مطلق. عاشق چه بود؟ عاشق حسن مطلق، عاشق مطلق بود بر حسن مطلق. پس عشق او کامل بود در مقابل حسن، پس حسن ابن علی علیه السلام مظهر حسن مطلق بود، این است که ثابت بود، آرام بود، آرام بود، مظهر علم بود. اما حسین ابن علی مظهر عشق مطلق بود، این است که انقلاب داد و عالم را منقلب کرد، عالم را به هیجان آورد و که همه انبیا و اولیا نتوانستن این امانت را قبول کنند که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین و الجبال فابین ان یحملنا، ما عرضه داشتیم و اشفقنا منها، ما عرضه داشتیم امانت را بر آسمان ها و زمین ها و کوه ها، هیچ کدام نتوانستن تحمل کنند و شانه از زیر بار خالی کردند. اون چه بود؟ امانت ولایت، امانت امامت، امانت شهادت، امانت عشق مطلق که همین باشد، اینها رو نتوانستن. کی قبول کرد اون کمالش را؟ حد کمالش را حسین ابن علی، حسین ابن علی قبول کرد و مظهر عشق مطلق شد و از رشحات او بر تمام عاشقان عالم بود. به هر یک از عشاق عشقی که پیدا شد از رشحه محبت و عشق او بود که همه عشق را، حتی عشقهای ظاهری، چون عشقهای ظاهری هم تا وقتی که هوا و هوس باشد ننگه، اما گاهی هست از هوا و هوس میگذرد، بالاتر میگذرد، که مانند لیلا و مجنون که معروفه، قصه عشق لیلا و مجنون معروفه، میگوید لیلی هم در دل من جا دارد، دل من صورت لیلا دارد، صورتی از من و معنا از دوست، بلکه هم صورت و هم معنا اون. اومد اینطور عشق پیدا می شود که مشهور در عالم می شود به عشق و به محبت و به بوی عشق و محبت قبل لیلا را پیدا می شود. یا این قضیه که در اینجا اشاره می فرمان چند در بدن، حالا چه اسمه که مرحوم نورعلی شاه اول، اینها البته صورت ظاهری داشت ذکر می کنن، ولی شاید هم حقیقتی هم با یعنی تنها ظاهره نباید همیشه. قضیه ای که مرحوم نورعلی شاه اول در رساله سیر سلوک شنر می نویسن، در هندوستان شخصی بود متعینی در یکی از شهرهای هندوستان و دختری داشت به نام چندر بدن، اینطور بیشون می نویسن، و این در زیبایی و جمال مشهور بود. وقت و اوقاتی که می رفتن بود پرستن، بودایی هستن یا هندو، هندو هستن یا بودایی هستن یا هندو هستن، اینها همه بت پرستن و معابدی دارن، بت دارن که می پرستن. این می رفت برای زیارت بت، برای پرستش بت می رفت. موقعی که بیرون می آمد عده زیادی برای تماشای اون می آمد. از جمله یک روز جوانی بود به نام مهیار، به نام مهیار که فارسی بود، ایرانی بود. اینم بسیار زیبا بود، به طوری که هر که او رو میدید مطبوط جمال بود. این وقتی دید او رو حالش منقلب شد، وقتی اون دختر رو دید، چندر بدن رو دید، حالش منقلب شد، جلو رفت و خود اظهار علاقه کرد. دختر بود گفت تو دیوانه شده ای؟ رفت شد اعتنایی نکردید. اومد این حالش، این همونطور رفت سر به بیابون ها گذاشت و حرفش این بود، فکر و وردش این بود که دیوانه شدی، همش میگفت که دیوانه شدی. که باز در بین قضیه اون میگن یعنی بدکاره ای آمد خدمت یکی از مشایخ بزرگان و اظهار توبه میکرد، توبه کرد و درخواست ذکر میکرد. وقتی شیخ از دیگه خود دیگران تحقیق کرد، شناخت اینطور زن بدکاره ای، با تشدد و تغییر این دور کردن و فرمود به اینکه ای فاحش برو. این هم رفت. بعد چند سالی شیخ در مکه بود، رفت مشرف شد به مکه، طواف میکرد، دید یک نفری با یک زنی با نهایت عجز و زاری، با نهایت نیازمندی، مثل اینکه یک نورانیتی هم دارد، طواف میکند و میگوید ای فاحش برو. به اون نزدیک شد، مثل که میشنه، گفت تو کی هستی؟ گفت اینم شناخ. گفت من همون هستم که خدمت تو چند سال پیش رسیدم. گفت این که تو میگویی چیه ای فاحش برو؟ گفت همون ذکری بود که شما به من دستور دادید، من اون ذکر خودم قرار دارم. گفت ای فاحش برو. در اثر همون اون حالت بدنامی و بدکارگی همه اینها از من دور شد، به طوری شدم که جز خدا دیگری نیست. حالا مقصود وقتی اون لکه باشد و قصدش توبه باشد، توبه باشد، واقعا توبه بکنم، تنابه اینجوری میشد. حالا اینم می نویسن به این که گفته بود همونطور در بیابون ها می رفت و ذکرش بود، هر که از اون می پسید می گفت تو دیوانه شدی. اتفاقا یکی خب از سلاطین اونجا بیرون آمده بود و برای شکار یا برای هرچه بود دید بیابون، یعنی در بیابون در دیده دید یکی از اطرافیاش پرسید بگیم کیه. یه وقت جلو و گفت تو کی هستی؟ اهل کجا هستی؟ گفت دیوانه شدی. همطور پشت سر هم تو دیوانه شدی. آمد گفت من که هر چی میگویم جواب من نمیگوید، میگوید تو دیوانه شدی. باز این وزیر خودش به فرستاد، گفت که اونم آمد اینجا، گفت اونو بیاری. آمد خود پادشاه بهش گفت که تو کی هستی؟ اهل کجا؟ گفت تو دیوانه شدی. همش ذکرش بود تو دیوانه شدی. این حبس میزد که به این که حبس زد به این که حالت دیگری براش پیدا کنه. او رو فرستاد دید به شهر آورد، من حالش فرق نکرد، فرق نکرد. گفت حرکتش بدیم بریم شهر دیگه از شهرها، تا به شهری رسید در مسئله که حالش بد و شوق و نشاطی براش پیدا کنه، فهمید که اون چی که میخواهد مقصدش از درین شهره. بالاخره معلوم شد که او رو شناختن و معلوم شد که از اون فرستاد و پدر دختر قبول نکرد، پدر دختر موافقت نکرد. خود شاه فرستاد احضار کرد، ولی گفت ما صنم میپرستیم و بت میپرستیم و سجده بت میکنیم و شما خدا پرست هستیم، ما با هم موافق نیستیم، توافق نداریم. در این موقع این رفت جوان به داخل شهر، همون موقعی که او میخواست بره عبادت بت برود، این رفت و بعد مدت ها گذشته بود. باز دختر اون رو دید، گفت تو هنوز نمردی؟ تو هنوز زنده ای؟ و رفت شد. یک مرتبه افتاد و مرد، جون داد، چون او گفت تو هنوز نمردی، این جون داد. خبر و جنازه رو حرکت دادند و این برگشت به محل خودش، منزل خودش. می‌نویسند این که وقتی از حال واقعا از غرایب عشق چه اندازه ظاهرش صحت دارد، وقتی به جلو منزل او رسید تابوت ایستاد، هر چه خواستن حرکت بدن حرکت نکرد. هیاهو بلند شد به او گفت، او پرسید چه قضیه؟ گفتن اون شخص، اون جوانه که اسم اینطور گفته شده مرد بعد از گفته تو، و حالا هم جنازه در اینجا، جنازه در اینجاست و حرکت نمی کند. حالی منقلب شده، یک مرتبه افتاد، اونم جون داد، او هم جون داد و مرد. جنازه او رو حرکت دادن، هر دو رو با هم و حرکت دادن. مقصود این ظاهر عشق، این عشق ظاهری، عشق ظاهری، ولی این ظاهر عشق باطنش چیزی دیگری است. یعنی اونها تنها به ظاهر اکتفا نمی کردن. اگر ظاهر تنها بود که خب باید به بدن همین هوا و هوس باشد، نه اینطور نبود. باز دو قضیه که مرحوم آقای مسعلی شاه در بستان سیاهه در قضیه شهر بنارس از عجایب عشق می فرمان به اتفاق نقل می کنه. یکی در زمان اورنگزیب پسر شاه جهان پادشاه بزرگ مغول، یکی هم در زمان در یکی از شهرهای دیگه می نویسن در زمان حکومت علاءالدوله پسر صفدرجنگ، این که چیزی به خاطرم میاد، حالا یادم نیست درست، ولی تقریبا به این دو قضیه عجیب برای عشق ذکر میکنن. و قضیه لیلا و مجنون هم که خب در حکایات ما هست. اینها چیه؟ اینها رشته ای از رشتهات عشق حقیقی و الا صورت ظاهر که عشق اینها هوا و هوس است و اثری ندارد. اون عشق حقیقی فقط به حکم مطلق است که ذات حق تعالی جانه برای غیر او عشق، یعنی عشق نسبت به حسن حقیقی پیدا می شود، برای غیر او عشق پیدا نمی شود. در باز قضیه اون جوانی که خدمت حضرت موسی عرض کرد، موسی وقتی این ها، البته خیلی هاش همه می دانیم، ولی خب برای تذکر، برای توجه، برای تنبه برای اینکه در ما هم یک اثری بکند. حضرت موسی به طور برای کور برای مناجاتش می بود. جوان لاغر اندام ضعیف پشت شهر او رو دید، پشت کجا می روید؟ فرمود می روید به کوه طور برای مناجات. از که یک پیغامی هم از طرف من می توانی به خداوند برای خداوند ببرید؟ فرمود بگو. عرض کرد به این که با درگاه خدا عرض کن که یک ذره ای از محبت خودش به در دل من بندازن، فقط خیر من از تو میخواهم. این است که وقتی رفت به کوه طور غافل شد. درستم هست، اونها بزرگان دین در اون مقام از همه غفلت دارن، از همه چیز، باستن که افغانی از خودشون هم از دارن غافل از خودشون هست. اما قضیه عیاض، قضیه عیاض وقتی به حضور میرسید، حضور سلطان محمود چنان غفلت داشت دیگر که اصلا توجه به خودش نداشت. حتی مینویسن، مولوی مینویسن به این که غالبا سفارش هایی، درخواست های کاغذ هایی به شاه عرض میکردن، به توسط او میدانن برای این که درخواستشون قبول بشود به او میدانن. این میرفت که برمیگشت میگفت فراموش کردن، فراموش، کلی غفلت کردن، نداشت. بعد بالاخره بر شاه معلوم شد که هر وقتی به حضور میرسد عرایزی هم در جیبش هست از طرف دیگران. خود شاه دست تو جیب این میکرد و نگاه میکرد، کاغذ ها رو میخوند و زیرش موافقت خودش به اعلام میکرد و مینویس. هر که درخواست میکردم قبول میکرد. یک دفعه در که آمد بیرون و گفتن درخواست های ما رو پیدا، گفت فراموش کردم. کاغذ در آورد در جیب خودش و بیرون داد به اونها کاغذ ها رو، نگاه کردن دیدن همه اونها جواب میدن. حالا بزرگان دین هم اینها همه مسئله است، اینها همه تجلیه است برای اینکه بدانیم اون کسی که رو به درگاه خدا می رود باید اینطور باشد که در حضور او، در پیشگاه او از خودش هم غافل باشد، از دیگران هم غافل باشد، تا چه رسد به این که از دنیا، دنیا و مادیات را در اون مقام هیچ، فقط او رو بخواهد. او رو که بخواهد همه چیز رو خواسته. وقتی که او رو بخواهد، همونایی که سفارش کردن، همونایی که التماس دعا به اصطلاح ما کردن، او میشنود. وقتی این رفت به حضور درخواست به میپذیرد و برای اینکه اون میداند که این واسطه است. اینه که به موسی ندارید که چرا پیغام اون شخص ره نیاوردی برای ما. از که خدای تو خودت که میدانی، تو خودت که میدانی، آگاه هستی، در اونجا هم شنیدی و حالا هم خودت آگاه هستی. ندارید به اینکه او استعداد ندارد، گنجایش ندارد که محبت ما در دل اون جای بگیرد، ولی چون تو رو واسطه کرده بسیار خوب، ما یک ذره ای از محبت خودمون رو به او دادیم، برگرد و برو بگیر. دونیسن وقتی برگرد دید بین که این حال جنونی برات پیدا شده، وقتی خودش از بالای کوه پرت کرده و همون جور قطعه قطعه شده و از هر اجزای عضوی از اعضای او ندای الله الله بلند. البته او رو موسی میشنید، گوش ما نه، گوش ما قابل اون نیست که اون صدا رو بشنود و اون فریاد رو بشنود، ولی موسی میگید که از هر عضوی ندای الله و فریاد الله الله بلند. این مرتبه عشقه، این مرتبه جنونه. یا از فرهاد خب کوه می نویسن به این که شکل شیرین رو روی مجسمه شیرین روی کوه کشید. شیرین آمده دید تو آبروی من بردی، باستن که تو که یک مرتبه من بیشتر ندیدی، اومد به عین صورتی که دیدی به عین صورت من، هر که ببینه خیال که خواهد کرد من مدت ها با تو بودم که تو این صورت رو، این مجسمه رو کشید. گفت من یک بار تو رو دیدم ولی به دل دیدم، یعنی در دل جای گرفت. وقتی در دل جای بگیرد او ثابت میماند، مانند نقش بر سنگ نیست، نقش بر آب نیست، یعنی نقش بر سنگه، مانند نقش بر آب نیست که زود تمام بشود، نقش بر سنگه. اینست که باید فرهادوار کوه خودیت خودمون رو از جا بکنیم، انان خودمون رو از بین ببریم، جبل انیت خودمون مندد بشود تا بتوانیم به مقام حضور برسیم. یا زلیخاوار محو دیدار گردیدن که محو شد و اون محبت حقیقی او در آخر به طوری بود که یوسف اظهار علاقه بود. زلیخا گفت در واقع گفت لی من کما یغنینی، یعنی اون چی که من میخواهم در وجود من در دل من جاده. اون هم از یوسف گرفته بود باست اینکه به توسط یوسف هدایت شده بود، هدایت به راه راست شده بود، ولی اون یوسف واقعی در دل او جای داشت. این است که در اون موقع چون او به کمال منظور رسیده بود، یوسف اظهار محبت می‌کرد. زلیخا محو دیدار یوسف شد و همون او را به مقام کمال رسانید و از مادیات دهانید. اون وقت حسن این عالم هم از حق تعالی، پس همه عالم مظهر همینطور که به هر اندازه وجود به اونها عنایت شده است، حسن هم به اونها عنایت شده. همه عالم مظهر حسن او هستند و مظهر کمال او هستند، هر کدام از یک راهی، و هر چه مقاماتشون و کمالاتشون بیشتر بشود، اون مظاهر حسن و ظهورات حسن زیادتر می شود، کمالات زیادتر در اون بروز می کند. این است که انبیا و اولیا مظهر حسن حق تعالی هستند و همه صفات کمالیه حق تعالی در اونها بروز دارند، از علم و قدرت و کلام و سمع و بصر و همه اینها در اونها بروز دارند، منتها در هر کدام یک صفت به نحو اتم و اکمل بروز دارند، یعنی بنا به یکی، به یک صفت بیشتر از دیگر سایر صفات مشهور شده. همونطور که در این دوازده امام خواجه نصیر ذکر میکنند که صلی و سلم مزد و بارد علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه. دعوت حیدر هم داشت علی علیه السلام، ولی سولت از این بیشتر بیشتر، و علم الحسنیه، حلم مربوط به حسن، شجاعت الحسینیه، نه اینکه حسین حلم داشت، حسین هم حلم داشت، حسن هم شجاعت داشت، همه اونا دارای همه صفات کمالیه بودن، ولی از هر کدام یک صفت بیشتر از دیگران بروز داشت. از حسن ابن علی علیه السلام صفت حلم بروز داشت که 10 سال در خانه نشست و صدمات و زحمات و اذیت‌ها و بلایا را متحمل شد و صبر کرد برای اینکه دین جدش باقی بود. ولی حسین ابن علی در اون آخر شجاعت درش بروز دادن، شجاعت بروز داد حسین، شجاعت حسن علم. پیغمبر صلی الله علیه و آله دعوت کمالات به دعوت داد، صورت ظاهر هم ملاحت داد که یوسف صباحت داد و پیغمبر ما ملاحت داد که حضرت می فرماید که برادر من یوسف از من سبیحتر بود و من از اون ملیحتر هستم. ملی یعنی نمکین، سبیح یعنی زیبا، یوسف زیباتر بود ولی من نمکینترم، که اون جذابیت و دلفریبی را بیشتر دارم. یکی تصرف، یکی سلطنت. یکی تصرف در قلوب داشت و اراده او مسلط، یعنی در قلوب پیدا می شود، یکی از بزرگ مثلا بید بزرگ. یکی سلطنت داشت، سلیمان و داوود علیه السلام سلطنت داشتن، اشموئیل تصرف در قلوب بیشتر داشت مثلا. یکی تصرف بحار، یکی تصرف غفار. غفار یعنی خشکی ها، قبر، بیابون ها، که در اخبار رسیده است خضر و الیاس هر دو تا پیغمبر هستن، زنده هستن، حیات ابدی دارن در این عالم. خضر راهنمای گمشدگان در خشکی ها و الیاس راهنمای درماندگان در دریاها، که یکی در دریا، یکی در غفار، همه هر کدام یکی از صفات که خداوند به اونها داده است بروز و ظهور میکنند، والله همه دارای صفات، همه صفات حمیده هستند. از عیسی چه معجزه ظهور میکرد؟ عیسی مرده زنده میمونه، نه این که بگیم پیغمبر ما صلی الله علیه و آله نمیتوانست، او هم مرده زنده میکرد، او هم حقیقت احیاد را داشت، او هم ید بیزار داشت، ولی اون معجزه که برای عیسی ذکر میکنند مرده زنده میکرد، یا کور را شفا میداد، ابرست را شفا میداد و امثال اینها. ولی اون که به موسی نسبت میدهند، موسی دیگه مرده را به ظاهر زنده نمیکرد، ید بیزار میمونه، یعنی برای این که در زمان حضرت عیسی علیه السلام علم طب شهرت داشت، علم طب رونق داشت، اطبای خیلی حاذق بودند که امراض رو معالجه میکردن، فقط 2 مرض رو نمیتوانستن معالجه بکنن، یکی مرض برد، یکی کوری، این دو تا رو معالجه نمیکردن، نمی توانستن. عیسی علیه السلام ظهور کرد در مقابل اونا، فرمود من این دوتا را معالجه می کنم، مکور بینا می کنم، برست شفا می دهم، که نشان بدهد که قدرت او مافوق اون قدرت ها. در زمان حضرت موسی سحر و جادو غلبه داشت. این است که حضرت هم فرمودن من باطل مبتل سحر می آمدن، این اون چیزی که سحر شماها رو باطل بکنه، جادوی شماها رو از بین ببره. ید بیضا یعنی و عصا، ید بیضا دستش طوری بود که وقتی بیرون می آورد در شب تاریک اومد روشن می شود و اطراف رو روشن رو می داد، که بعضی خیال میکنه این برست دارد، ولی می دارن نه، دست همون دست معمولی، البته دست معمولی خوب را از اونها بردار. برای اینکه فرمود این قرآن است، این صورت زاد خیلی ساده، خیلی بی اهمیت، حرف زدن معمولی، چون عرب خیلی اهمیت می دادن به فصاحت و بلاغت و حرف زدن و شعر گفتن و به اصطلاح خطبه خوندن و نمایش دادن نطق. فرمود من این نطق رو میارم، حالا شما هر کدام میتوانید مثل این رو بیارید. یک نفر پیدا نشد به این که بگوید من کلام، یعنی کلامی بگوید که دیگران بگویند بله این کلام مثل کلام محمده. یک نفر از بلغای عرب، از خطبای عرب نتوانستند کلامی بگویند که مانند کلام پیامبر. این چیز تصرف در کلام اونها، تصرف در زبان اونها، تصرف در فکر اونها که مانع شد از اینکه بتوانند مانند این رو بیاورند. این خودش تصرف در اون حضرت. صورت ظاهر خیلی معجزه یعنی بی اهمیتی است، ولی معجزه باقیه، همون معجزه که الی الابد باقی و از هم و کمال در این است که از امر کوچک بی اهمیت اون اثر رو بردارن. این گفته‌ای که به ظاهر خیلی بی اهمیته، ولی طوری در اونها نفوذ کرد که نتوانستن مانند این کلام رو بیاورن. معجزات دیگر هم البته حضرت داشت، ولی معجزه باقیه اون حضرت قرآن مجیده که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یکی بود جلوه و جذابیتش طوری بود که هر که به اون میرسید مجذوب میشد، مانند اشموئیل. اشموئیل یکی از پیغمبران یهود بود، خب پیغمبر زمان بود، معروف است اشموئیل در کتب هم می نویسن نبی تراش بود، پیغمبر تراش بود، یعنی هر که اونهایی که خدمت خود حضرت رسیدن و راه یابی که پیدا کردن و هدایت شدن همه شون پیغمبر شدن، یعنی 12 نفر به وسیله خود حضرت راه یابی شدن. این 12 نفر پیغمبر شدن که حتی می نویسن به این که طالوت که خب پادشاهی بود که خود حضرت اسماعیل معین کرد برای یهود، طالوت با جالوت، جالوت پادشاه امالقه بود و اینها جنگ کردن. امالقه هم خیلی قوی بودن و خیلی هم مجهز بودن، جنگ کردن با طالوت و نزدیک بود که شکست بخورن. بعد گفت هر کسی که جالوت را از بین ببرد من نصف دارایی خودم رو به امیدم، حالا نصف دارایی رو به امیدم و او رو به دامادی خودم مفتخر میکنم و بعدم ولی عهد خودم میکنم. این قسمت رو گفت. داوود هم یکی از فرزندا، داوود پدرش چندین اولاد داشت، 10-12 اولاد داشت، یه همه کوچکتر بود، کارش این چوپانی بود، گوسفند چرانی میکرد. این در اون وسط اون اطراف گوسفندی داشت، فلاخونی داشت، اینطوری که مینویسن فلاخونی داشت و بازی میکرد با فلاخون با همون حال چوپانی. یک مرتبه فلاخونی زد و این افت ریگی افت خود به پیشانی جالوت و یک مرتبه از اسب افتاد، از اسب افتاد و کشته شد. آمدم خبر به طالوت دادم، گفتم گفت عجب، این با این وضع من وعده هم کردم و چطور میتوانم چه باید بکنم؟ گفت هر جور رسیده باید کش، داوود باید از بین برد، این برا من ننگسته داوودی اینطور شخصی به داماد من بشود و ولی عهد من بشود. خبر به داوود دادم، داوود فرار کرد رفت به خانقاه اشمیهی به اون معبد حضرت اسماعیل پناهنده شد. طالوت هم پشت سرش رفت، خود طالوت پشت سرش، هر دو در اونجا هدایت شدن، هر دو بیرون آمدن پیغمبر. هم طالوت تربیت شد و امر شد به طالوت که باید داوود رو جانشین خودش بشه. داوود هم پیغمبر شد، طالوت هم که پادشاه بود پیغمبر شد، یعنی معزون شد از طرف اسماعیل، معزون شد. این است که معروف است اسماعیل به نبی تراش، ولی سایرین که اینطور نبودن. چقدر سختی ها می دادن، چقدر ریاضت ها باید می کشیدن تا اینکه یکی به مقامی برسد یا یکی وارد بشود، هدایت بشود. چه زحماتی، چه ریاضت هایی، چه مشقت هایی متحمل می کنند تا اینکه لیاقت پیدا بکنند و استعداد پیدا بکنند. پس حالات فرق می کنند. در هر کدام یک صفتی از صفات مظهر، یکی از صفات الوهیت بودن. هر یک از بزرگان یا شیخ نجم الدین هم، شیخ نجم الدین کبرا هم معروفش به ولی فراد، که اون هم 12 نفر ایشون همراهی نمایی کردن و هر کدام هر 12 نفر معزول شدن و یا مریدان ایشون همه به توسط اونها راهی را پیدا کردن. شیخ نجم الدین بغدادی و شیخ نجم الدین دایه معروف صاحب مصباح الهدایه و صاحب تفسیر، تفسیر کبیر فارسی، اینها همه از مشایخ شیخ نجم الدین بودند. این است که هم در انبیا و هم در اولیای کل ائمه علیهم السلام و در هم در اولیای جز هر کدام یک صفتی و یک حالتی برشون غلبه داشت و هر کدام در مقام خودشون مظهریت داشتن. نه اینکه بگیم ایراد بگیریم العیاذ بالله که مثلا اگر علم خوب بود چرا حسین ابن علی علم به خرج نداد، چرا حسین ابن علی صلح نکرد با یزید، اگر شجاعت خوب بود چرا حسن ابن علی در خانه نشست و جنگ نکرد. نه، در هر زمان همون که با همون که صلاح باشد، به عبارت اخرى همون که هفته گذشته گفتیم صحیفه مختومه فاطمیه، اون که در اخبار رسیده است که فاطمه زهرا علیه السلام محدثه بود که جبرئیل الغا می کرد، ملک الغا می کرد بر حضرت و حضرت می شنید و به خواهش فاطمه علی علیه السلام می نوید و این صحیفه مختومه بود که بعد از اون حضرت، حضرت به علی سپردن، علی هم به حسن سپرد، حسن هم به حسین سپرد و هر کدام باز که می کردن اون چه که وظیفه اونها بود در تا آخر عمر در اون بود، وظیفه اونها در اونجا موجود بود و مطابق اون رفتار می کرد. پس در صحیفه مختومه وظیفه حسین ابن علی علیه السلام شو اظهار شجاعت و فرود نیاوردن سر در مقابل یزید و وظیفه حسن ابن علی حلم بود و گذشت، برای اینکه اگر او حلم نمی‌ورزید معاویه با اون مکر و حیله‌ای که داشت و به صورت ظاهر مقدس بود، به کلی به صورت قدس ظاهری، مقدس ظاهری، هم به کلی دیانت را از بین می‌برد. حسن ابن علی را می‌کشت، حسین ابن علی را می‌کشت، هرچند در واقع و باطن ممکن نیست عالم خالی از حجت باشد. همیشه در هر زمان باید حجت خدا در چه ظاهر چه غایب، که غایب هم که باشد در زمان در غیبت باز نمایندگان او باید باشند که هدایت بکنند، که بدون اون یا غیبت هم که باشد طوری است که از پشت پرده غیبت باز پیگیری هست و باید باشد. از نظر معنا که ممکن نبود، ولی صورت ظاهر طوری بود که ممکن بود معاویه اقدام به کشتن حسن و حسین و همه بکنند. خداوند هم که مقدر نفرموده، این است که باید به ظاهر حلم به خرج میداد امام حسن که بتواند با او مماشات بکنه. ولی اگر امام حسین حلم به خرج میداد و گذشت میفرمود، اولا یزید حاضر به مصالحه نبود، گفت حتما بیعت بکن. بیعت هم حق با باطل بیعت نمیکنه، بیعت یعنی فروختن، من خودم رو بفروشم به او، یعنی چه؟ یعنی هر چی او میگه اطاعت بکنم. یزید میگه شراب بخور بخورم، یزید میگه فلان عمل ذکر بکن بکنم. این ممکن نبود حق با باطل بیعت بکنه. این است که علی هم بیعت نکرد، حسن هم بیعت نکرد، منتها معاویه میدانست که بیعت ممکن نیست، فقط به مصالحه حاضر شد، به مصالحه راضی شد. اما یزید که یک جوان هرزه شرابخور همه عیبه ای بود و همیشه هم در بیابان ها بود، در با مادرش بود در میان قبیله مادرش که قبیله بنی کلاب باشد، بنی کلب، بنی کلاب مال شمله، بنی کلب باشد که اسم میسون اسم مادرش که میگه لفظ عباعت و تقرع عینی احب و علیه من لفظ شفوفی، همیشه در اونجا بود، کارش بازی با سگ و میمون و اینها بود و همون ترتیب سابق، اصلا از آداب اسلامی خبری نداشت، نمیدانست که بیعت ممکن نیست حق با باطل بیعت بکنن. الا او اقلا رسما اول میگفت که خب مصالحه بکنیم، همون صلح ادامه بدیم، ممکن بود حسین ابن علی قبول بفرماید، ولی خب حتما باید دست به دست من بدهد و بیعت بکنم. اون وقت حضرت فرمود مثلی لای بازا مثلا، مانند منی با مانند اوی بیعت نمی کند. هرگز این فعاده شد خودش رو فدا کند، همه رو فدا کند برای اینکه امر بیعت واقع نشود و برای اینکه دیانت باقی بماند. برای اینکه اگر حضرت هم ساکن می شدند و قبول می فرمودند، خب او آزادانه همه جور خلاف می شد و دیگه اسلامی از اسلام نبود. پس در اون موقع برای بقای اسلام لازم بود که حتما شجاعت به خرج بدهد. یکی از بزرگان مثلا به علم، نشر علم داشت. علم مثلا حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر احکام ظاهر بیان می فرمودند و علم. یکی علم کواکب را دانا گشت که می نویسن نجوم از حضرت ادریس علیه السلام به علم کواکب آشنا بود. یکی کشتی می سازد، حضرت نوح علیه السلام کشتی نجات می سازد. هر کدام به یک مرحله داشتن. یکی زره کار داوود با اینکه پادشاه بود، خداوند می فرماد برای خودتون یک کاری در نظر بگیر و مشغول با، و به او دستور فرمود که این زره درست کردن و برای جنگجویان حضرت داوود اختراع کردن، به خود حضرت زره می ساختن و می فروختن و از پول او امرار معاش می کرد، نه از سلطنت و از مقام سلطنت نبود. اومد زراعت در اخبار رسید. خب آدم اول کسی که زراعت زیاد داد آدم بود، هر کدام یک صفتی از اونها ظهور کرد. پس چیه اینها؟ پس این یک حسن بر تمام قسمت بود، یعنی یک حسن بود همه کمالات به همه انبیا و اولیا قسمت بود. ولی عشق مطلق چیه؟ مال حسین تنها بود، یکی بر همه قسمت شد، ولی عشق حقیقی مال حسین تنها بود. پس در واقع از اون یکی که حسن باشد، از هزار یکی بر همه قسمت شد. 999 تایی دیگه که حقیقت عشق باشد مخصوص حسین شد. این است که در اخبار رسیده از روز حشر که می شود هزار صف از گناهکاران ایجاد می کنند. 999 صفش را حسین ابن علی شفاعت می کنند و اون یک صف دیگه هم باز حسین شرکت می کنند. همه انبیا و اولیا می آن شفاعت می کنند و حسین هم شرکت می کنند. برای که باز اینکه یک صف حسین بر همه در همه ظاهر شده. اما عشق مطلق اختصاص بود. پس 999 تا مخصوص او، در اون یکی دیگه هم که حسین باشد باز اون شرکت داره. پس این است که مقام حسین ابن علی از این جهت اکمله از دیگران، به واسه اینکه مظهر عشق مطلق است.